هر وقت گفتی شروع کن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره طه رسیدیم به آیه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. انگام که گفتیم به فرشتگان که سجده کنید بر آدم، فسجدوا، پس همه سجده کردند الا ابلیس که ابا کرد، سر باز زد از اینکه بر آدم سجده کند. که خب اینجا سجده کردن تعبیرش در تحت ولایت آدم در آمدنه، همه در تحت ولایت آدم در آمدن الا ابلیس، که ابلیس دیگه در تحت ولایت آدم نیست، همه قوا در تحت تسخیر انسان هستن مگر ابلیس. حالا در تعاویل باطنی در روایات داریم همون جوری که شیطان ولایت آدم رو نپذیرفت، اون کسانی که ولایت امامان اهل بید رو نمیپذیرن مثل شیطانن که از پذیرش ولایت آدم سر باز زد. خب فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. پس گفتیم ای آدم، به درستی که این یعنی شیطان عدو لك ولزوجك، دشمن تو و زوج و همسر توست، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، پس خارج اخراج نکند شما دو تن را از بهشت، فتشقا پس شقی و بدبخت شوید. این آیه رو تفسیرش رو گفتیم. خب یه توضیحاتی هم باید بدیم، چند تا مطلب. یکی این که علت عداوت ابلیس با آدم در چی بود؟ چرا ابلیس با آدم دشمنی کرد و این عداوت ذاتیه که قبل از نزول آدم به روی زمین این عداوت اصلا بود؟ یعنی قبل از اینکه آدم به روی زمین نزول کنه، ابلیس شیطان با آدم دشمنی کرد. علتش چی بود؟ علت دشمنی ابلیس با آدم حسادتی بود که ابلیس نسبت به آدم کرد، که در جای دیگه ابلیس به خداوند میگه که ارعیت هاذا الذی کرمت علی، نظرت چیه در مورد این کسی که او را اکرام کردی نسبت به من، او را بزرگ داشتی نسبت به من؟ یعنی چون خداوند گفت این را سجده کنید، اونجا عداوت گرفت ابلیس رو، عداوت ابلیس رو گرفت، یعنی حسادتی که نسبت به آدم کرد. این عداوت کار را به جایی رساند که شیطان در مقابل خدا ایستاد، چون خداوند فرمود سجده کنید، آدم که نگفت سجده کنید، خدا گفت سجده کنید، حرف خدا رو نپذیرفت. همون جوری که امیرالمومنین که نگفت از من تبعیت کنید، رسول خدا از جانب خداوند مشخص کرد ایشون رو به عنوان ولی، من کنت مولاه فهازا علی مولاه. پس اون کسانی که نپذیرفتن دشمنی با خدا کردن، اگرچه با امیرالمومنین دشمنی میکردن. اما یه نکته ظریفی اینجا هست، و اون اینه که شیطان و آدم اینجا نماد دو سری از انسان‌ها هستند. عده‌ای آدم صفتن، عده‌ای شیطان صفتن. چون ما بعضی از انسان‌ها رو داریم که شیطانن. آیه قرآن می‌فرماد شیاطین الجن والانس، شیاطین انسانی، شیاطینی داریم از جنن، شیاطینی داریم از انسن. و بعضی هم هستن که فرزند آدمن. آدم با شیطان دشمنی نداره، آدم با شیطان دشمنی نداره و دشمنی نمی کنه. به همین جهت خداوند می فرماید ان الشیطان لکم عدو، در سوره فاطر، فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، او را دشمن خود بگیرید. یعنی آدم دشمنی نمی کنه، خداوند میگه اینو دشمن بگیر چون این دشمن توه. یعنی اولیاء خدا با کسی دشمنی نمی کنن، اولیاء خدا با کسی دشمنی نمی کنن، مگر اونجایی که خداوند می فرماید که این دشمن توست، مگر اونجایی که خداوند می فرماید. اما اون انسانهایی که شیطان صفتن، اونا با آدم دشمنی میکنن. دشمنیشون چیه؟ به خاطر اینکه به اونا آسیب رسونده؟ نه، به خاطر اون کرامتشون، به خاطر کرامتشون با اونا دشمن میشن، به خاطر اون بزرگی که در اونها هست دشمن میشن. اون کسانی که با امیرالمومنین دشمنی می‌کردن و هر کسی که کسانی که با اولیاء الهی دشمنی می‌کنن، چون اولیاء خدا که به کسی ضرری نمی‌رسونن، الا آیه قرآن می‌فرماد و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا دشمنی نکردن با مؤمنین مگر فقط جرمشون این بود که اینها به خدای عزیز حمید ایمان داشتن. همین عبارت صدیقه طاهره در عباراتشون هست و ما نقمو من ابوالحسن، اینا با ابوالحسن دشمنی نکردن مگر به خاطر عدل و ایمان علی. پس شیطان ذاتن دشمن آدمه، ولی آدم دشمنی تو وجودش با کسی نیست. خداوند بهش میگه فاتخذوه عدوا، شیطان رو دشمن خودت بگیر. چرا؟ چون اون میخواد شما رو از بهشت بیرون کنه، میخواد آسیب برسونه به شما. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما رو از بهشت بیرون نکنه، بدبختتون نکنه. پس یادمون باشه ما با کسی دشمنی نداریم مگر اونجایی که خداوند معرفی کرده کسی رو به عنوان دشمن، مگر کسی که دشمن خداوند باشد. چون ما آدم زاده ایم، ما بچه آدمیم، ما مثل بچه آدمیم. که میگه مثل بچه آدم باش، آدم باش، چون آدم چجوریه؟ آدم با شیطان فرق میکنه، شیطان دشمنی میکنه، شیطان حسادت میکنه و بر اثر این غلبه حسادت حتی نافرمانی میکند امر خدا را. امر خدا این بود که سجده کنید، امر خدا را نپذیرفت به خاطر دشمنی با آدم. حالا حدیث باز میشه، رسول اکرم فرمود شما به ولایت الله نمیتونید برسید مگر اینکه دوست بدارید دوستان خدا را و دشمن بدارید دشمنان خدا را. خب آقا دوست و دشمن خدا چجوری هن؟ کسی پرسید یا رسول الله چجوری بشناسیم دوست و دشمن خدا را؟ دست گذاشتن رو سر امیرالمومنین، فرمودن دوستان این دوستان خدایان و دشمنان این دشمنان خدا. چون شیطان با به خاطر آدم، با به خاطر دشمنی با آدم مخالفت خدا کرد، ولی قبلش که عبادت میکرد نمازم میخوند. به بنا به بعضی از روایات 6000 سال عبادت کرد. پس یادمون باشه که ما با کسی دشمنی نمی کنیم مگر کسی را که خدا گفته است فتخذوه و عدوا، دشمن خودتون بگیرید. اونم برای اینکه چی؟ حواست جمع باشه از بهشت اخراجت نکنه، حواست جمع باشه که شقی و بیچاره نشی. شیطان قوه غضبیش، چون حسادت زیر مجموعه قوه غضبیه است، قوه غضبیه باعث حسادت میشه. خیلی باید کنترل کنیم قوه غضبیه خودمون رو. خب علت دشمنی شیطان با آدم حسادت و تکبری بود که در شیطان وجود داشت. حالا یه نکته، ای آدم، تو که دیدی ما گفتیم سجده کنید آدم را، ابلیس عبا کرد. وقتی به حرف من خدا گوش نکنه با تو چه خواهد کرد؟ وقتی به حرف من خدا گوش نکنه با تو چه میکنه؟ دنبال سعادت دو نمیره که. چون شیطان وقتی خواست گول بزنه و قاسمه هما انی لکما لمن الناسین، قسم خورد برای آدم و حوا که من خیرخواه شما هستم. شعری هست مال جناب سعدی، میگه حالا اگر عبارتش یادم بیاد اولش، وام مدهان کس را که بی نماز است. البته حالا در خاطرم بیاد، گرچه دهنش زفاقه باز است. میگه اون کسی که بی نمازه وامش مده آن که بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. کو فرض خدا نمی گذارد از قرض تو نیز غم ندارد. او واجب خدا رو انجام نمیده و قرض تو رو میخواد بده. وامش مده آن که بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. کو فرض خدا نمی گذارد از قرض تو نیز غم ندارد. وقتی به حرف خدا گوش نمی کنه بعد برای تو خیرخواهی کنه؟ ها، پس خیلی باید مراقب باشه مؤمن. کسی که به خدا اعتقادی نداره هیچ جوری نمیشه بهش اعتماد کرد. فرمود فقلنا یا آدم و انهازا عدو لک و لزوجک، این دشمن تو و همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، پس اخراج نکند شما دو تن را از بهشت. فتشقا، شقی و بدبخ شوید. اینجا یه بحثی هست که در کتابای تفسیری مطرح میشه در این داستان، بحث عصمت انبیاست. شما میدونید علمای شیعه قائل به عصمت انبیا هستند. علمای غیر شیعه اختلاف دارن، بعضی قائل به عصمت انبیا هستن، بعضی ها نه، برای انبیا عصمت قائل نیستن. اونان که عصمت قائل نیستن باز دو دسته هستن، بعضی ها برای قبل از نبوتشون عصمت قائل نیستن ولی نبی که میشن میگن مثلا عصمت دارن، بعضی هاشون هم میگن نه در امور دینی معصومن، در غیر امور دینی معصوم نیستن. ولی شیعه مطلقاً انبیا رو معصوم میدونه. خب بعضی از آیات قرآنی مثلا اینجا فتشقا، شقی و بدبخت نشوید، آیا این با عصمت منافات نداره؟ میگیم اینجا شقاوت، حالا بحث عصمت دوباره مطرح میکنیم جاهایی که دیگه ای که میاد، اما اینجا تشقا شقاوت گفتیم مراتب داره. بدبختی یه موقع طرف خونه زندگیشو از دست بده اینو بدبختیه، حتما که بدبختی و بدبختی آخرت نیست که مشقت. علامه طباطبایی اینجا رو به معنی مشقت گرفته و دلیل میاره به آیه بعدش که ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، تو در بهش نه گرسنه میشوی نه برهنه میمانی، یعنی راحتی اینجا. پس تشقا اینجا به چی معناست؟ به معنی مشقت، که به مشقت نیفتی. اما چرا تشقا رو مفرد آورد در حالی که آدم و حوا دو نفرند؟ ببینید مثلا میفرد فلا یخرجنکما، اخراج نکند شما دو تن را، تثنیه است. اینجا میگه فتشقا، بدبخ میشوی تو. خب مطالبی گفتن در این زمینه، توضیحاتی دادن. حالا یکی از مطالبی که دل نشینه اینه که زن تابع مرده در بسیاری از موارد. اگر در موردی مرد مشکلی بهش وارد بشه به زن هم وارد میشه. مردی که ورشکست میشه خب خانوادش دچار مصیبت میشن، یعنی کفایت میکنه که مرد مثلا ورشکست بشه، بدبخت بشه، خب همسرش هم به تبع او همین اتفاق براش میفته. پس لذا اگر فتشقا رو مفرد آورد به خاطر اینکه زن تابع مرد. خب بعد به دنبالش فرمود که ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا، به درستی که برای توست که در بهشت گرسنه نمیشوی. لا تجوع، گرسنه نمیشوی در آن، ولا تعرا، و اوریان و برهنه نمیمانی. و انک لا تزمعو فیها ولا تزها، و به درستی که تو در آن تشنه نمیشوی و آفتاب گزیده نمیمانی. تزها، زها، آفتاب، یعنی بی سرپناه. این چهار تا که فرمود، گرسنگی، برهنگی، تشنگی، بی خانگی، گفت این چهارتا رو تو بهشت تو نداری. تو اینجا اینا چی هن؟ اینا اصل احتیاجات انسانن. یعنی اگر انسانهایی که رو زمین هستن اگه گرسنه نمی شدن، برهنه نمی شدن، تشنه نمی شدن، خانه احتیاج نداشتن، اصلا تکاپوی صورت میگرفت، همه کارهایی که انسان میکنه اول برای اینکه شکمشو سیر کنه، دوم برای اینکه برهنه نمونه، سوم تشنگیشو برطرف کنه، چهارم خونه سرپناه داشته باشه. این چهار تا نیاز اصلی انسانه که این نیازها باعث بر تحریک و تحرک میشن، بعد به تبع اینا حرص پیش میاد، بخل پیش میاد، حسادت پیش میاد، دزدی پیش میاد، ایثار پیش میاد، بخشش پیش میاد و و و دیگه. حالا اون تکاپویی که در جوامع هست به خاطر همین چهار تا نیاز اصلیه، به خاطر همین چهار تا نیاز اصلیه. فرمود تو در اینجا این نیازها رو نداری، پس چقدر راحتی؟ وقتی نیازها رو نداشتی راحتی. یه نکته ای که مفسرین دقت کردن اینه که چرا عبارات رو قرآن به این صورت آورد، یعنی فرمود الله تجوع فیها ولا تعرا، گرسنه نمیمانی، گرسنه نمیشوی و برهنه نمیمانی، تشنه نمیشوی و آفتاب گزیده نمیمانی. ظاهرن به نظر ما باید میگفت گرسنه نمیشوی، تشنه نمیشوی، برهنه نمیمانی، آفتاب گزیده نمیشوی. بعضیا گفتن خب این شاید به خاطر واژه آراییه، چون فرمود ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. واژه آرایی حروف رو که مثلا در ادبیات فارسی هم هست دیگه، حافظ می فرماد رشته تسبیح همر بکسست یا بکسست، معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. با حرف سین واژه آرایی کرده. یا مثلا می فرماد خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. با خ واژه آرایی کرده حافظ. یا مثلا می فرماد فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. اینجا هم مثلا صنعت واژه آرایی به کار رفته، ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. اما جناب ابن عربی میفرماد که این نسبت داره با هم و نسبتش اینه که جوع و اوریانی هر دو بی بهره بودن، چون اوریان یعنی آری، اون اوریان لباس ظاهر رو می پوشانه، گرسنگی داخل شکم رو می پوشانه. پس جوع با اوریانی نسبت داره، جفتشون می پوشونن این ظاهر بدن رو. آری، اوریان از آریه، شکم آری از غذاست، خالی از غذاست. همون جوری که در تشنگی و آفتاب سوختگی انسان در آفتاب باشه آتش می گیره او رو. خب اما یه نکته‌ای بگیم اینجا. آقا مگه نمی‌فرماید که تو اینجا نه گرسنه می‌شوی نه عریان می‌مانی نه تشنه می‌شوی نه آفتاب گزیده؟ پس برای چی خداوند می‌فرماد که تو اون بهشتی که وارد شدن حضرت آدم و حوا فکلا من حیث و شئتما رغدا، فرمود هر چی خواستید بخورید. اینجا که گرسنه نمیگه، فرمود اینجا گرسنه نمی‌شوی. یا چرا از اون شجره منهی خورد؟ ها؟ نکته است دیگه. نکته رو بگیم یا عبور کنیم؟ چون گفت اینجا گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی. خب آیه قرآن انهار من عسل مصفا، انهار من ماء غیر آسن و من خمر لذت للشاربین، انهار من لبن، شیر، آب، شراب، عسل، تشنه که نمیشن. فکلا من حیث و شئتما رغدا، هر چی خواستید بخورید اینجا. حالا چرا؟ بعضی از مفسرین میگن که لا تجوع یعنی گرسنه نمیمانی، غذا هست اینجا بخوری. لا تزمع تشنه نمیشوی یعنی آب هست که بخوری. لا تعرا یعنی لباس هست که بپوشی. بعضی اینجوری گفتن. اما داستان اینها نیست. فرمود لا تجو گرسنه نمیشوی. لا ترافی ها شمسن ولا زمهری را، شما اونجا گفت تو بهش خورشید نمیبینید، سرما نمیبینید، پس احتیاج به خانه و سرپناه ندارید. پس خوردن بهش چجوریه؟ برای چیه اصلا؟ بریم آیات بعد اونجا ببینیم چی در میاد. جواب الان نگیم، بریم آیات بعد میبینیم. میفرماید فوسوس الیه شیطان، پس وسوسه کرد به سوی آدم شیطان. قال یا آدم هل ادلک علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. پس وسوسه کرد شیطان و گفت ای آدم هل ادلک، آیا دلالت کنم، راهنمایی کنم تو را، علا شجرت الخلد، بر گیاه جاویدانگی، و ملک لا یبلا، و ملک و سلطنتی که لا یبلا، پوسیده نشود، کهنه نگردد. یک، راه ورود شیطان به انسان وسوسه است. وسوسه چیه؟ گفتار باطنی در درون انسان، هی شیطان تکرار میکنه بهش. تنها راه شیطان به انسان همینه. شیطان نمیتونه انسانو ضربه بزنه به انسان، مثلا هیچ کاری نمیتونه نسبت به آدم انجام بده الا همین وسوسه. وسوسه چیه؟ وسوسه یک گفتار و تصویر ذهنیه. هی میاد تصویرگری میکنه جلوی طرف، به به چه مرغ، حالا انسان مثلا یه غذای حرام نمیخواد بخوره، میگه چه مرغ خوشمزه، چرب چیل، چه لذتی داره زیر دندون، هی اینا رو تصویر میکنه، هی وسوسه میکنه. خب راهش امینه فقط. بعد این طرف بلند میشه دنبالش میره، بلند میشه دنبالش میره. آقا وقتی حرف درونی انسانو اینجوری تحت تأثیر قرار میده، حرف بیرونی چقدر تحت تأثیر قرار میده؟ تو ذهن وقتی شیطان وسوسه میکنه اثر میپذیری، بیرون اگر کسی حرف بزنه اثر نمیپذیری؟ ها اینه که حضرت علامه آقا جان میفرماد گوش دهان جان انسانه، مراقب باش چه حرفی داری میشنوی، اینا رو اثر میکنه. وسوسه یه حرف درونی ذهنیه، طرفو به این ور اون ور میبره. ان من البیان للسحر، بیان سحر داره. من اسقا الى ناطق فقط عبده، روایت امام جواد علیه السلام میگه کسی گوش دل به سپارت به سخنگویی، بنده او شده است. اگر آن سخنگو از جانب شیطان است، او بنده شیطان شده، و اگر از جانب خداست، بنده خدا شده. پس خیلی باید مراقب باشیم. خب فوسوس الیه الشیطان، قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد، گفت آیا تو رو راهنمایی کنم بر درخت جاویدانگی؟ آقا اصلا چنین گیاهی وجود داره؟ شجرة الخلد یعنی گیاهی که انسان از او بخور جاویدان بمانه، گیاه جوانی، بخوری جوون بمونی. داریم چنین چیزی؟ حتما هستی که شیطان گفته ها، و شیطان راستگو نیست که. پس چرا شیطان اینو گفت؟ چرا شیطان گفت؟ چون انسان فطرتاً طالب بقا و جاویدانگیه. شیطانم درست از همون منفذ وارد میشه، یعنی اون چیزی که آدم دوست داره از اون راه میاد جلو. پس خیلی باید مراقب باشیم رو چیزهایی که دوست داریم. یک کسی مقام رو خیلی دوست داره، یک کسی پول رو خیلی دوست داره، آبرو رو خیلی دوست داره، شیطان از اون راه نیاد، شیطان از همون راهی میاد که طرف دوست دارد. این چون سرگذشت ماست. هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، سلطنتی که تمام شدنی نباشه. گفتم یه بار پادشاهی تخت سلطنت نشسته بود، خیلی لذت می برد، کیف می کرد. بعد به وزیرش گفت چه خوب بود اگر سلطنت همیشگی بود. گفت قبله عالم، اگر همیشگی بود دیگه به شما نمی رسید، قبل از شما داشتن و نگر می داشتن سفت و محکم، همونجور که به دست آوردی یه روزم از دست می دی. آقا نکته خداوند اینا رو داره به ما، به بنی آدم میگه، میگه باباتون چجوری گول خورد، باباتون چجوری گول خورد از اونجا آمد اینجا، حواستون باشه شیطان همینجوری گولتون میزنه. آقا اول کاری که شیطان میکنه برای آدم تصور خلود پیش میاره، جاویدانگی. برای اینکه این تصور رو به وجود بیاره باید چیکار کنه؟ یاد مرگ را از جلو چشم انسان دور کند. یاد مرگ، مرگ رفت کنار، انسان فکر میکنه همیشه زنده است. آقا امیرالمومنین میفرماید، خیلی عجیبه این روایت، هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ نیست. یعنی همه یقین دارن میمیرن اما هیچ کی باورش نمیشه. قدیم میگفتن مرگ مال همسایه است. همه یقین دارن همه ما میدونیم میمیریم. اگه بگن شما زنده میمونید میگیم نه ما میمیریم، ولی باور اون نمیشه. شیطان اول کاری که میکنه میاد برای انسان تصور خلود پیش میاره. هل ادلک علی شجره الخلد، یک درختی است بخوری جاویدان میمانی، و ملک لا یبلا. وقتی انسان تصور خلود کرد چی میشه؟ دیگه حساب و کتاب و یه روزی میاد باید جواب پس بدی به حرفات، به کارات. اینا که پیش میاد، یاد مرگ که میره کنار، تصور خلود پیش میاد، اینا همه پاک میشه. و الا اگر انسان بدونی که آقا حساب کتاب میکنن، مگه میتونه دزدی کنه، اختلاس کنه، آدم بکشه؟ اینا همه بر اثر همینه، شجره الخلد. بعد میگه میخوای به جاویدانگی برسی، به اون بالا برسی، خیلی ها رو باید بذاری زیر پات که بری بالا. بعد میره بالا به حساب خودش دیگه، بیچاره پول جمع میکنه، خونه میسازه، فلان فلان. بعد یه مرتبه میگن آقا بیا بریم، میگه آقا جاویدانگی، میگه اینجا جاش این حرفا نیست. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. پس دنبالید بدونیم که مردنی هستیم. آقا چقدر در یاد مرگ روایت داریم؟ کسی در روز 21 مرتبه یاد مرگ کند با شهدای بدر محشور می شود. پیامبر اکرم فرمود المؤمن کیس، مؤمن کیس است، زیرکه، و زیرکیش به خاطر یاد مرگه. اونایی که یاد مرگ نیستن احمق میشن، شیطان سوارشون میشه، خر شیطان میشن. و فوسوس الیه شیطان فقال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. یعنی در جزایر چی هندوستان یک گیاهیست، سالی یک بار گل میدهد، کسی از آن گل بخورد جاویدان زنده میماند. طرف میره این وسطا تو راه، ببر و گرگ و شیر و پلنگ میخورن، شو دنبال جاویدانگی. جاویدانگی در دنیا. خب پس یادمون باشه عزیزان، یاد مرگ رو فراموش نکنیم. همه ما یه روزی میمیریم و روزش هم مشخصه، در چه روزی، در کجا، در چه ساعتی میمیریم. اینو فراموش نکنیم. کفا بالموت واعظا، یاد مرگ بهترین موعظه کننده است. خودش یادت میده چی کار کنی اگه مرگ رو فراموش نکنیم. ف فأکلا منها، پس اکلا خوردن هر دو از آن. اینجا یه پرانتز اجازه بدید باز کنم عزیزان، مطلبی شنیدنی و حیفه، چون با تناسب داستانه عرض میکنم. وقتی آدم و حوا وارد بهشت شدن، خداوند چی فرمود؟ فاکلا منها فکلا منها من حیث و شئتما رغدا، هر جوری میخوایید بخورید، اما ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت نزدیک نشید، هر چی خواستی بخور، این یه دونه رو دست نزن. خب این چی آقا؟ این همون دینه، همون فقهه، تصویر فقه به صورت تصویرگری کنیم میشه این داستان. دین به ما چی میگه؟ میگه آقا هر جوری خواستید معامله کنید با هم، فقط نزول ندید، نزول تو کار نباشه، به این نزدیک نشید، هر جوری خواستی ازدواج کنید، فقط زنا نکنید، ازدواج کن اشکال نداره، هر جوری خواستید با هم داد و ستد کنید، دزدی نکنید. همه رو باز گذاشته، مواردی رو گفته، اونم به ضررتونه. فقه اینه، ویلا عمل کرد واجبات ما میگه چند تاست؟ سه چهار، دو سه تا واجب داریم، یه نمازه، یه روزه است، یه حج، اونا که باید انجام بده، بقیهش نحیه، نکردنه. هر چی میخوای بخور، گوشت خوک نخور، هر چی میخوای بیاشام، مسکر نیاشام، اونم برای خودته. به آدم و حوا فرمود هر چی اینجا میخوای بخوری بخور، به این درخت نزدیک نشو. دین خیلی راحته. اما اینا درست آمدن سراغ همون درخت. اینجاست میگه یادش رفت. اینکه فاکلا منها، خوردن از اون درخت، عصیانی که آدم کرد به خاطر چی بود؟ فراموش کرد، نمیخواست عصیان خدا کنه. فاکلا منها، هر دو با هم خوردن. در تورات میگه حوا اومد آدم و وسوسه کرد بخور، شیطان حوا رو گول زد، حوا اومد آدم رو گول زد، لذا حوا یعنی زن یک موجود شیطانیه، در حالی که قرآن فرمود عدو لک و لزوجک، شیطان دشمن تو و همسرته، پس زن شیطانی نیست. فاکلا، هر دو با هم خوردن. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، پس آشکار شد برای آن دو زشتی هایشان، یعنی عورت هایشان آشکار شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فقوا، شروع کردند پوشاندن خود با برگ ها و اوراق بهشتی، با برگ های بهشتی خودشونو پوشاندن. آقا آدم و حوا که محرم همن، برفرض عورتشون آشکار بشه، چه نیازی داره خودشونو بپوشونن؟ نکته، لباس و پوشش فطری انسانه، لباس و پوشش در فطرت انسانه که خودش رو بپوشاند. و درست شیطان قصد دارد که این پوشش رو ازش بگیره، برهنش کنه، شرمگاهشو آشکار کنه. آیه قرآن میفرماد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه و ینزع عنهما لباسهما. ای بنی آدم مراقب باشید، شیطان همچنان که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد و لباس آنها را از تنشان در آورد، لختشون کرد. شیطان میخواد لختتون کنه. آقا لخت باشی میگه چی میشه؟ فطرت انسان این کار رو زشت میدونه، لذا به شرمگاه میگه سوءات، سوءاته ما. سوء یعنی زشتی، باید پوشیده باشه انسان. الان تمام این رسانه‌های شیطانی دنبال سکس و برهنه کردنن. سکس یعنی بدون لباس، اوریان. تمام برنامه‌هاشون روی اینه که انسان رو لخت کنن، انسان رو برهنه کنن. ولا تو بهشت اونجا چه احتیاجی داره که آدم و حوا خودشون رو بپوشونن با برگ؟ حالا این آیه رو باید بحث کنیم روش که قبل از خوردن این گیاه چجوری بودن اونا، چجوری بودن که اینو که خوردن عورتاشون آشکار شد. چه که فکر کنم دیگه زمان وقت گذشته، شالا تا جلسه آینده که این بحث رو پی بگیریم. السلام علیکم.